شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
اجازه بفرمایید که از این فرصت استفاده کنم و فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به شما و همه مؤمنین تبریک بگم.
بسیار متشکرم. انشاءالله بر همه مسلمان‌ها مبارک باد و این ماه خشونت زدایی بشود که روشش قرآن می‌آموزد.
جناب بنی‌صدر، اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه به صحبت امروز رو پردازیم، یه چند تا سوال طرح شده در رابطه با صحبت‌های شما در دو سه هفته، یکی دو هفته گذشته. اول اونا رو مطرح کنیم و بعد به گفتگوی امروز بپردازیم. یک سوال در رابطه با همین آرزویی که شما کردین برای مسلمان‌ها در رابطه با صحبت‌های هفته قبل شما بود و دال بر این که فرمودین جهاد یک دستور دفاعی است در قرآن و در رابطه با عمل کرده خودتون در جنگ ایران و عراق، یا در واقع حمله عراق به ایران هم صحبت کردیم به عنوان مصداق. سوال این بود که شما می‌فرمایید که بر مبنای قرآن جهاد یک امر دفاعی است، در صورتی که در طول تاریخ اسلام از این دستور یا از این امر عنوان بهانه یا دلیلی برای حمله استفاده شده و حتی در صدر اسلام و مثلا حمله نیروهای مسلمان به ایران و فتح ایران. سوال این است که اگر می‌فرمایید که جهاد دفاعی است، پس اون حملات و جنگ ها چیست؟
عرض کنم به شما که خیلی چیزا در بیان قرآنی وارونه شد. بیان قرآن بیان آزادی است و از خود بیگانه شد در بیان قدرت. بنابراین جهاد هم تبدیل شد به وسیله توجیه فتح و کشورگشایی. این امر دلیل بر این نیست که قرآن گفته است بروید به زور دیگران رو مسلمان کنید. حالا من این رو هم در ذهن بگویم که در دوره عملی معاویه، چون میدید که مردم ایران خصوصا مسلمان میشوند و این سبب می شود که اون نتونه جزیه بگیره، ممنوع کرد مسلمان شدن رو. بعد ها میاد در دوره غزنوی، تاریخ به حقیقی رو که بخوانید می بینید که نکات بسیار جالبی در اون که تاریخ به حقیق هست، از جمله این نکته که ملک مسعود پسر ملک محمود غزنوی بیمار که شاه شده بود، بیمار شد، نذر کرده بود که اگر خوب شد یک کیسه زر از طلاهای بت‌های سومنات از هند که رفته آورده بودن به قاضی شهر بدهد. اون قاضی هم یه آدم متقی بود، مثل قاضی های شرع رژیم کنونی نبود. خوب شد و به علی یک کیسه زر فرستاد پیش اون قاضی، دبیر ملک مسعود بود، از قبل ملک مسعود.
بله.
اون قاضی گفت که این زر رو چون همچه نظری کرده بوده پیش شما آورده، و اون وضع مالی اون قاضی هم بسیار بد بود، طوری که غذای روزانه معطل بود، و گفت که این میگه این طلا نتیجه غزوه است، یعنی همین جهاد است که ملک محمود کرده، و مال بتخانه سومنات هم است، در حلال بودن شک نیست. قاضی گفت که نه، من نمیتوانم این زر رو بپذیرم. گفت چرا؟ گفت به دلیلی که در اون جهاد بودن جنگ های پدر ایشون شک دارم، اونا جهاد نبودن، کشورگشایی بودند و غنیمت جمع کردن، که حالا از اون غنیمت میخواهد از اون مال حرام به من هم بخورند، نمیخورن. از این مسئله، نه اینکه امروز چیز، در طول تاریخ همیشه این مورد اعتراض بوده که آقا این در قرآن به شما نگفت که برید کشورها رو بگشایید به زور شمشید مردم رو مسلمان کنید. این یک. دو اینکه برفرضم که این کشورگشایی ها به زور شمشیر شده باشد، امر محال این است که کسی را بتوان به زور شمشیر مسلمان کرد، یا مسیحی کرد یا کمونیست کرد، محاله، برای اینکه این امر درونی انسان است. خود انسان است که میتوانه بپذیره، و این از جمله آزادی هایی که ذاتی انسان است همینه، یکیش همینه که از بیرون نمیشود نه اطلاعی رو، حتی یه خبر کوچک رو تا من نخواهم شما نمیتونید از بیرون به من تحمیل کنید، چون ساعت به یه دین و یک باور. از اینکه جهاد وسیله گسترش دین باشد که خاص مثلا این از خود بیگانگی خاص اسلام نیست، مسیحی ها بدتر از این کردن، یهودی ها هم در دوره خودشون کردن، دیده های دیگه هم هم کارا کردن، کمونیست هم که در دوران ما که خود رو ضد دین هم میدونستن، اصلا اون قیام چیز به اصطلاح خشونت و قهر و مامای تاریخ میدونستن، رو از طریق مبارزه مسلحانه کمونیسم رو گسترش میدادن. این عمومی بوده. با این حال شما اگر در مقام مقایسه بر بیاید، میبینید که چون در قرآن تصریح میکند جهاد در اصل سعی و کوشش است، تصریح میکند که آقای پیغمبر شما هم اگر بخواهید، خدا بهش میفرماید، اگر شما هم بخواهید نمیتوانید یک نفر رو به دین بیاورید، هدایت کنید، هر کس خود خویشتن رو هدایت میکند. این است که این گونه جنگ ها که مثلا مقدمه تشکیل امپراتوری های عباسی و عموی شدند، این هیچ وقت مورد به اصطلاح قبول عمومی نبود، و عامه مردم این جنگ ها رو جهاد تلقی نمی کردن، نه امروز، نه دیروز، نه هیچ وقت. این واجب سوال اول. بله.
بله. سوال دیگه این است که یکی از شنوندگان عزیز ما زنگ زدن در رابطه با مسئله گروگانگیری سوال داشتن، که شما فرمودین که گفته بودید که گفتید یا به اونها گفته بودید که دانشجویان در واقع ایران رو گروگان آمریکا کردن. سوال ایشون دو قسمت داره. یک قسمت این است که خب کجا گفتین این رو فرمودین، و آیا جلسه خصوصی بوده یا به صورت عام گفتین، و دیگر این که در تاریخ اگر اشتباه نکنم 27 اسفند 1358 در روزنامه انقلاب اسلامی یک مصاحبه از شما با روزنامه ژاپنی درج شده که در اون تیت زده بودن که شما گفتید که از عمل دانشجویان در تسخیر سفارت رو تایید میکنید. سوال ایشون این بود که خب آیا این به دلیل ملاحظاتی بوده و یا جو غالب در آن زمان مثلا شما رو مجبور کرده همچین چیزی رو بگین یا دلیل دیگه ای داشت؟
عرض کنم به شما در ایمیلی که شما فرستاده بودید این همین سوال رو تاریخ رو 28 ذکر کردید.
نه ممکنه من اشتباه بکنم.
بله در اون تاریخ 28 چون اینجا آرشیو به اصطلاح بایگانی انقلاب اسلامی موجود است. در 28 اسفند 58 اصلا اثری از چنین مصاحبه نیست. تاریخ رو پایین آمد در جستجو رسید به 25 اسفند که در اون روزنامه 25 اسفند و که با روزنامه ژاپنی آساهی شیمبون مصاحبه انجام گرفته، یک کلمه در باب گروگانگیری نه او پرسیده نه من جواب دادم، نه او در باب تسخیر سفارت چون این دوتا تو امر جدا سوال کرده نه من جواب دادم. حالا اگر یک تاریخ دیگری وجود دارد باید او رو مشخص کنه، او مراجعه کنیم ببینیم مطلب چه بوده. و تازه اگر هم من میگفتم همون زمان خب این تناقض بر همه آشکار بود، برای اینکه روزی بعد از گروگانگیری سرمقاله نوشتم در انقلاب اسلامی جهات مثبت و منفی اون گروگانگیری به صورت تسخیر سفارت و گروگانگیری رو بررسی کردم، چون اون وقت هنوز معلوم نبود که این گروگانگیری قرار ادامه پیدا کنه. اما اینکه اون صحبت رو کی من کردم خب مکرر کردم، اما اول بار در سفارت امریکا وقتی که شورای انقلاب مرا برگزید به عنوان وزیر دارایی و سرپرست وزارت امور خارجه برای حل مشکل گروگان ها، من موکول کردم این قبول سرپرستی رو به گفتگو با دانشجویان، بعد هم گفتگو با آقای خمینی. در اون شب که رفتم به اون محل دانشجویان اونجا اونا اعتراض کردن به سرمقاله همین انقلاب اسلامی که انتقاد بود از این کار، با اینکه آقای خمینی گفته بود این انقلاب دوم است و اینکه من برای اونها توضیح دادم که این کار شما خلاف اصل استقلال است، به لحاظی که استقلال معناش این است که در امور داخلی مطلقا مراجعه به امور قدرت خارجی ممنوع است، ناقض استقلال است. مراجعه هم فرق نمی کند به این که شما به این ترتیب عمل کنید که امریکا را در انقلاب مردم ایران بیرون کرد، دستش از سیاست ایران کوتاه کرد، شما با گروگانگیری دوباره رو وارد سیاست داخلی ایران کردید و در واقع ایران رو به گروگان امریکا در آوردید. و این چند بار دیگه هم این گفته تکرار شده.
بله.
در زمانی هم که کودتای خرداد 60 می شد آقای موسوی خوینی ها در مجلس گناه بزرگ بنشت رو عبارت از این دانست که او گروگانگیری رو مخالف بود و می گفت به این که این به زیان ایران بوده. حالا این هم توضیح راجع به این سوال.
خیلی ممنون. یه سوال دیگه باز در رابطه با گفتگویست که در مورد ستون پایه های قدرت و در واقع راهنماهاش داشتیم. شما فرمودیم که شما و شاید گروه شما یکی از بسیار معدود گروه هایی بودن در ایران بعد از انقلاب که به این مسئله قدرت و ستون پایه های قدرت توجه داشتن. ایشون سوالشون این است که خب شما خودتون اذعان دارین به اینکه اشتباهات متعددی از جمله در رابطه با آقای خمینی مرتکب شدید، چطور میفهمین که شما جزو معدود گروه ها بودین در این رابطه و دیگران میفهمین که به این هم توجه کافی نداشتن یا ندارن و مال اونا رو اشتباه نمیدونین؟
بله، از من نگفتم معدود، از کردن متاسفانه تنها گروه، و این رو با تأکید تمام عرض میکنم، از اون زمان تا این روز هم هنوز گروه های سیاسی ایرانی به این مسئله که اساسی ترین مسئله است، در طول سه انقلابی که مردم ایران کردن هنوز که هنوز است کمترین توجه رو پیدا نکردن. متاسفانه. اما اینکه من گفتم اشتباه کردم و جمع ما اشتباه کرده، اشتباه که دلیل نمیشود که چون ما به این امور توجه کردیم از اشتباه مسئول بودیم. اینجا توضیح لازم است در باب اشتباه به معنای اون در دو راهکار. اگر شما راهکار تجربه رو در پیش بگیرید، مثل که در آزمایشگاه شما در تجربه شیمیایی بخواید انجام بدید، طبیعتاً اشتباه پیش میاد. در جریان تجربه اشتباه پیش میاد، اما به همون ترتیب که اشتباه پیش میاد و آزمایش پیش میرود، اشتباه چی میشه؟ تصحیح میشه تا آزمایش به نتیجه برسه. در تمام روش های تجربی این تصحیح اشتباه به این ترتیب انجام میگیره و تجربه بدون اشتباه کار خداست، کار انسان نیست. هر تجربه اشتباه زیاده توش، حتی یه تجربه هایی که به یه نتایجی هم میرسه هنوز اون نتایج مورد ارزیابی های جدید قرار میگیره تا اینکه بی‌نقص شود. اون بی‌نقص شدنش هم خدا میدونه که انجام میگیره، شاید در بی‌نهایت. یک معنای دیگه داره اشتباه در روش امری. یک کسی امر میکند و دیگری یا دیگران اطاعت میکنند، مثل جنگ 8 ساله ایران عراق با تجاوز عراق شروع شد که الان هم هستیم در سالروز. آقای خمینی گفت که وقتی گفتم بهش که آقای این جنگ رو تمام کن، گفت دعا کنید که خدا خمینی رو زودتر ببرد، تا من هستم جنگ هست. یه روزم جام جهان رو سر کشید. اگر روش تجربی در پیش گرفته بود به جام زهر نمی رسید و 8 سال جنگ هم ادامه نمیافت. حالا با مناسبت میگم امروز یک اطلاعی رسید که در تهران یکی از این مسئولین آمار شهدا یه آماری به دست داده که دروغای آقایان رو که تا حالا میگفتن برملا کرده. گفته است که آمار 1 میلیون و اندی شهید داریم. اون اندیش شما بگذارید به پای کشته شده های دوره شاه، باقی میماند 1 میلیون کشته که مال این دوره است. اینا اول گفتن 250، بعد 300 هزار، بعضی هاشون تا 500 هزار هم قبول کردن. 70,000 کشته و زخمی را هم گفتم. اما 1,000,000 کشته رو تا حالا بروز نیامده بودن. حالا این آقای مسئول آمار شهدا صحبت 1,000,000 کشته میکنه. خب 1,000,000 کشته شده بنابر این محاسبات نظامی که بخواییم حساب کنیم در ازای هر کشته 3 زخمی باید حساب کرد. میدونید چقدر این انسان قربانی این جنگ شدن. غیر از این که اون بقیه نسل جوان هم در این دوره 10 ساله که این آقای خمینی ملاتاری ها موفق شدن یک نسل ایرانی رو تباه کردن، اونا هم فرصت رشد رو در این جنگ 8 ساله و این سرکوب شدید داخلی از دست دادن، یعنی در واقع عمرشون نفره شد. خب این هم یعنی اشتباس جامعه زرسر کشیدم، یعنی چه؟ یعنی آقا خطا فرمودن، جنگ 8 سال ادامه دادن، در شکست تمام کردن. این دیگه محلی برای تحصیل باقی نیست. من که کسی حق نداره سونی چرا کنه. ما در مورد آقای خمینی اشتباه کردیم، به این توضیح دادم که ما او رو یک مرجع تقلید می دانستیم که تالی معصوم است، یعنی گناهان کبیره را مرتکب نمی شود، گناهان صغیره را هم نمی شود و هوا و هوس و قدرت هم در سر ندارد. یه تصویر ذهنی است از مرجعیت. توی این قاب عکس ما کی گذاشتیم؟ آقای خمینی رو منطبق کردیم با اون تصویر ذهنی. اشتباه این بود، نه ما در این که با ایشون که در استبداد موافقت نکردیم که بگیم اشتباه کردیم. ایشون با ما در آزادی موافقت کرد، در استقلال موافقت کرد، در رشد و ترقی موافقت کرد، در ولایت جمهور مردم موافقت کرد، در طول تاریخ ایران. حالا در دنبال این بحث اگر امشب گران نمی کنم مهلت فرصت کنیم، در دنبال این بحث خواهیم دید. اولین مقام دینی ایرانی است در مقام مرجعیت که به ولایت جمهور مردم تصریح کرده است. حالا اگر روی همین حرف ایستاده بود، تاریخ طولانی ایران از قبل از اسلام، از دوره که اساطیری بگیرید که فردوسی در باب رابطه جمشید و رهبران دینی میگوید، تا امروز این اولین بار است که یک مقام مذهبی بر ولایت جمهور مردم تصریح میکند. اولین بار. افسوس که این قدر این مقام و موقعیت رو ندارست، از این برگشت به خاطر قدرت طلبی رفت تا ولایت مطلقه فقیه. نه تنها او این کار کرد، بلکه با موافقتی که جمهور مراجع وقت در قم با پیشنویس قانون اساسی کردن، همه اونها امضا کردن ولایت جمهور مردم رو. این همچه دستاورد عظیمی است. حالا اون آقا آمد در ایران یک دفعه یک بیاقه دیگه از خود ظاهرش، ما اشتباه کرده بودیم که چشما رو باز نکرده بودیم، بیاقه اصلی آقا رو ندیده بودیم، اون تصویری که خود در ذهن داشتیم اون رو دیده بودیم. خب این اشتباه رو آیا جبران کردیم یا نکردیم؟ این حرفه. آیا جبران کردیم؟ بر همون روش تجربه بودیم و جبران کردیم. به لحاظ این که غیر از این که کارنامه رو بعد در مقام این به اصطلاح نقد و انتقاد قدرتگرای روحانیان استبداد منش به اصطلاح براه انداختیم، در ما کارنامه ماه مهر، یعنی می شود چند قبل از کودتا حدود 8 ماه 9 ماه حتی بدون که اسپورده بشود، البته در باب مستبد هشدار دادم که آقا کار مستبد به جایی میرسد که که خواهد گفت تمام ملت بگویم بله من نگویم نه. و در 26 خرداد و 25 خرداد عیناً این جمله از زبان آقای خمینی بیرون آمد و تجربه تأثیر شد و ما موفقیتی به دست آوردیم که باز اون هم در تاریخ ما بیمانند است، به لحاظی که متاسفانه ابتلا هنوز هم بر ایرانی ها ناشناخته است و اینکه در قرآن این همه راجع به ابتلا سخن است. ابتلا یعنی به جای قهر و خشونت و آزمایش بکشی طرف رو و روی اون ادعاها در عمل این یا اون ادعاها رو عمل میکنه صادق است، نمی کند قیافش معلوم میشه، هویتش معلوم میشه و جامعه گرفتار عذاب علیمی که الان شده است نمی شود. این ابتلا را هم تاریخ ایران از ما دارد، ما البته از ما دارد که از خط مصدقی دارد، برای اینکه دو دسته رو مصدق به ابتلا کشند، یکی دربار پهلوی به اصطلاح اون نهاد سلطنت استبدادی در اون که مربوط میشد به استقلال ایران، به لحاظی که اصلا مشروعیت سلطنت در تاریخ ایران از کجا می آمد؟ از اینجا می آمد که اون به اصطلاح بنیاد سلطنت حافظ استقلال ایران بود در برابر ان ایران خارج ایران، نه دست نشانده امریکا که برابر به سفیر امریکا بگه که ما شما باید در دادگاه الهه مصدق رو ایران رو محکوم کنید تا ما بتونیم این مصدق رو برکنار کنیم، یا راه حل ایران کودتا و ضد مصدق است. و یکی هم این گرایی حزب توده به عنوان وابسته به روسیه، این دو دسته رو معرفی کرد، چون در مثلا روحانیت استبداد طلب، بخش از روحانیت استبداد طلب در روزهای پیش از کودتای 28 مرداد وارد عمل شد، اونها رو به عنوان جامعه به عنوان افراد تلقی میکرد نه بنیاد. این گرچه اونها هم در سر آزمایش خودشون رو در ابتلایی که مصدق پیش آورد دادن، اما هنوز جامعه این رو به پای جمهور روحانی به عموم روحانیت و اینکه این ارسطو زدگی و فلسفه قدرت زدگی بدانن نمیدانستن. ما نخستین نسل ایرانی هستیم که یک جا با مثلث زورپرست رویارو شدیم و از راه تجربه و ابتلا روشن کردیم به این که این بیان دینی وقتی شد بیان قدرت، محصولی که میده این هایش که میبینید، اصلا این نیست که اینها جدا از بقیه هم. نه، این یک ابتلاییست برای اون روحانیونی که میخوان از تجربه درس بگیرن، به صورت فریاد بهشون میگوید که تابی نشده است، خود را از ارسطو زدگی رها کنید، از منطق سوری که کارش توجیه قدرت است و فرید خود رو رها کنید، به اسلام به مسابقه بیان آزادی بازگردید، اگر این کار نکنید در سر شما و دین شما اون می آید که آمده است، می شوید ملت های تو سری خور و محل جنگ ها که شده است، هست و نیستتون هم می برند، بعد هم می نشیدن به ریشتون می خندند. آقای پاپی می آید و اول آخر شما رو می گوید، بعد هم سفرهای شما رو جمع می کنه اونجا، میگه که ادیان باید که خشونت رو نهد کنن. یه حرف منطق سوریه، ظاهرا حرف قشنگیه، اما واقعا این ادیان یک دین مسیحی است و دنیای مسیحیت که در حال حاضر خشونت رو این در آقا به کار میبرد برای اینکه مسلط است بر بقیه جهان. کجا هست در دنیا که جنگ و امریکایی اروپایی اونجا حاضر میشه؟ حالا بفرمایید که ما بدون خشونت نه، یعنی تسلیم این سلطه بشویم، دفاع هم نکنیم، اصلا نفسمون در نیاد که نکنه آقای پاپ بگه که شما دین شما دین خشونت است، یا باید باشون جهاد کنیم؟ نپذیریم این سلطه‌گری رو. حالا من به شما میگم مهمتر از اینه که بیستی در برابر سلطه‌گر، همون بیانی که پیامبر گرامی ما که گفت جهاد افضل اظهار کلمه حق است نزد سلطان جائر، جهاد افضل این است که ما دین خودمون رو و سرهای خودمون رو از این خشونت گرایی و اعتیاد به اطاعت از قدرت رها کنیم. دین خود رو دین به عنوان بیان آزادی بگردانیم و بپذیریم، اون وقتی که البته نظیر سلطه می رویم، نه نیاز به این پیدا می شود که کسی بیاد و بزنه تو سر ما و هر وقت می خواستیم سر رو بلند کنیم بگه داری شما اون طبق آیین جهاد داری عمل می کنیم، دین این داری می شه خشونت. این هم توضیح راجع به سوال سوم شما.
خیلی ممنون آقای رئیس.